بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق واقع شود ان شاء الله. در خدمت شما هستیم در درس صبحگاه و درس صبحگاهی با موضوع انسان شناسی. برترین و در واقع اشرف مخلوقات خداوند انسان است. این ادعایی است که انسان‌ها از نگاه وحی و دینی اون رو اثبات می‌کنند. اگرچه به نوعی هر کدام از انسان‌ها با هر تفکری این موضوع رو قبول دارند و انسان رو برترین موجود می‌دانند. جایگاه ویژه‌ای که از نظر قرآنی انسان پیدا کرده، یعنی خلیفت اللهی که خداوند در قرآن فرمود انی جائل فی الارض خلیفه، انسان‌های متدین مؤمن و با تقوا رو سوق می‌دهد به این سمت و سو که نگاه ویژه‌ای به انسان داشته باشد. اگرچه ذهن بشر از بشر اولیه، انسان اولیه تا کنون همیشه درگیر این موضوع بوده و هست که انسان کیست و چیست، اینکه از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود. اینها موضوعات مهمی است که معمولا ذهن انسانها رو به خود درگیر می کند. و اگر انسان و حقیقت انسان آنگونه که باید و شاید شناخته شود، شاید بسیاری از سؤالها و مسائل مربوط به آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و مسیر طبیعی خودش رو پیدا میکنه. اگرچه در مورد انسان و انسانشناسی دیدگاه های مختلفی وجود داره و حتی بعضی قائل به این هستن که اساساً انسان رو نمیشود شناخت و شناخت انسان امکان ندارد، ولی آنچه که مسلم است و حق است این هست که انسانشناسی امکان داره و ادله فراوانی هم بر این موضوع وجود داره. نکته مهم بعد از این که ما به امکان انسانشناسی توجه پیدا کردیم و قائل شدیم، قبول کردیم که می شود انسان رو شناخت، کما اینکه تفکرهای مختلف به معرفی انسان پرداخته اند، یعنی قبول دارند که میشه انسان رو می شود شناخت، امکان انسان شناسی وجود داره و تلاش هم میکنند که انسان رو معرفی کنند و مخصوصاً در تفکر غربی با اون نگاه مادی که به انسان دارد تلاش میکند که انسان رو به نوع خاصی معرفی کند. اونچه که مهم هست و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد این هست که درک حقیقت انسان کاریست دشوار. این دشوار بودن ادراک حقیقت انسان رو ما نباید فراموش کنیم. محال نیست اما بسیار دشوار است اینکه بشود حقیقت انسان رو ادراک کرد. اگر گفتیم که شناخت حقیقت انسان امکان دارد، معناش این نیست که خب پس کاریست ساده. امکان شناخت حقیقت انسان به معنای ساده بودن شناخت او نیست. بلکه ادراک حقیقت انسان اتفاقا نیازمند ظرافت و ظرفیت ویژه است. غایت ظرافت و نهایت ظرفیت رو می طلبه. به همین خاطر هست که گروه‌هایی در این وادی، در وادی شناخت حقیقت انسان، حیران و ناتوان هستند. ما از نگاه قرآنی وقتی که به موضوع انسان و شناخت انسان نگاه میکنیم، میبینیم قرآن میفرماید چند دسته هستند که نتوانستند حقیقت انسان رو بشناسند. سرگردان شدند، عاجز و ناتوان موندند از شناخت حقیقت انسان. نه اینکه اصلا انسان رو نشناختند، یک شناخت جزئی پیدا کردند، اما شناخت کلی که انسان رو به حقیقت انسان، به حقیقت شناخت که هر موجودی رو به حقیقت اون شناخت سوق میدهد، اون رو نتونستن پیدا کنند. درکشون فقط یک درک جزئی از انسان بود. دقت بفرمایید، گروه اول یا دسته اول، فرشتگان، ملائکه الهی، وقتی که خداوند فرشتگان رو از آفرینش انسان آگاه کرد، اینها پرسیدن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یعنی در حالی که ما فرشتگان به تسبیح و تحمید و تقدیس تو مشغول هستیم، ما داریم تو رو حمد میگیم، ما تو رو مقدس میشماریم، تو رو تسبیح میگیم، آیا با این حال میای موجودی رو خلیفه قرار میدی که در زمین فساد و خون ریزی میکنه؟ خداوند با توجه دادن ایشان، این ملائکه، این فرشتگان، به گستره مطلق علم خودش، این ملائکه رو به جهلشون آگاه ساخت و پاسخ داد انی اعلم و ما لا تعلم. ببینید فرشتگان یک علم اجمالی از انسان داشتند. به همین خاطر هم هست که فهمیدن که این موجود فساد میکند، خونریزی میکند، اینها رو متوجه شدن، اما حقیقت انسان رو نتونستن بشناسند. به همین خاطر گرفتار جهل شدند. فقط یک بعد انسان رو دیدن. به همین خاطر متحیر شدن، سرگردون شدن که خداوند با توجه دادن این ملائکه به گستره علم مطلق خود فرمود انی اعلمو ما لا تعلمو، چیزهایی رو من میدانم که شما نمیدانید. علم من مطلق است، علم من مطلق است، من همه چیز را میدانم اما شما نه. ملائکه فقط تکیه کردن بر اون علم اجمالی خودشون، اما خداوند با اشاره به مطلق علم خودش فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. وارد بحث با اینها نشد، توضیح بیشتری هم نداد، یک نکته فقط فرمود، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی علم شما، آگاهی شما ناقصه، جزئیه، چیزهای دیگه هم هست که من میدانم و شما نمیدانیم. ملائکه و فرشتگان اینجا اقرار کردن و عذرخواهی کردن به نوعی. پس دسته اول فرشتگان، فرشتگان از شناخت و ادراک حقیقت انسان عاجز و ناتوان موندند. چرا؟ آیا به این خاطر که ادراک حقیقت انسان امکان ندارد؟ نه خیر، از جهت دشوار بودن این شناخت. این انسان، این موجود خلیفت الله است. شناخت حقیقت خلیفت الله کار آسانی نیست و کار هر کسی نیست. ملائکه متحیر موندند. وقت چگونه هست که یه عده‌ای که هیچ ارتباطی با وحی ندارن، هیچ ارتباطی با قرآن ندارن، میان نظریه پردازی میکنن در مورد انسان؟ خب حالا نظریه میدن، اشکالی نداره، اما اینها چگونه میتونن حقیقت انسان رو بشناسن و بشناسانند؟ بسیاری از انسان شناسی هایی که داره ارائه میشه غلط است یا حداقل ناقص است. اینو ما با توجه داشته باشیم. با توجه به دشوار بودن ادراک حقیقت انسان، ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم و بفهمیم که در محضر کدام منبع نشستیم، بر اساس چه منبعی داریم انسان رو میشناسیم. اونی که داره انسان رو به ما معرفی میکنه، اون موجود کیه؟ اون انسان از کجا علم خودش رو گرفته؟ با تکیه بر چه منبعی داره انسان رو معرفی میکنه؟ پس یکی از امور سخت و پیچیده انسان شناسی است. و چقدر دردآوره که امروز تقریبا همه ادعای این شناخت رو دارند، ادعای این توانمندی رو دارند، در صورتی که واقعیت اینه که شناخت حقیقت انسان کاریست دشوار. ملائکه اولین دسته و گروهی بودند که در این شناخت عاجز شدند، ناقص بودند. دسته دوم جنیان و سردسته برخی از اونها، یعنی شیطان. ابلیس با داشتن 6000 سال پیشینه عبادت، که حضرت علی علیه السلام فرمود ابلیس 6000 سال خدا رو عبادت کرد، نه 10 سال و 20 سال و 60 سال و 70 سال زندگی من و شما، 6000 سال. ببینید چه پیشینه عبادی داره. ابلیس با داشتن 6000 سال پیشینه عبادت از شناخت انسان ناتوان ماند و انسان رو از گل و خودش رو از آتش و برتر از انسان معرفی کرد. گفت من از آتشم، این انسان از خاکه، از گله، آتش بر خاک برتری داره. این تفاوت مادی رو معیار فضیلت واقعی دونست و اینگونه پنداشت و گفت انا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقت او من تین. در سوره مبارکه اعراف آیه 12 حق تعالی در قرآن این موضوع رو مطرح کرده. یک قیاس ناروایی چید و با خبط و اشتباه در این قیاس ناروا هزاران سال عبادت خودش رو حبط و باطل کرد، چون هر شناختی یک نتیجه ای رو در پی داره. نتیجه شناخت غلط شیطان و اون قیاس غلط و ناروایی که انجام داد این بود که خودش رو برتر از آدم دانست، و این نتیجه گیری اون رو به جایی رسوند که از فرمان خداوند مبنی بر سجود بر آدم سر باز زد. کسی که 6000 سال عبادت خدا رو کرده، همنشین ملائکه شده، جایگاه ویژه ای پیدا کرده، در یک امتحان سخت، در یک شرایط سخت عملی، اون مبانی نظری و شناخت او، شناخت غلط او، باعث شد که در صحنه عمل دچار خطا بشه و سقوط کنه. خطای در شناخت، خطای در ادراک، نقص در معرفت و شناخت ابلیس رو با سابقه 6000 سال عبادت از درگاه خدا بیرون کرد، رانده شد، چون دستور خدا رو اطاعت نکرد. خدا فرمود سجده کنید، ابلیس گفت نه، من برتر از او هستم، من سجده نمی کنم. همینجا به این نکته توجه داشته باشید، اون چیزی که مبنای عمل کرده ما قرار میگیره شناخت ماست از هر چیزی. اون شناختی که من و شما امروز از کشورمون، از جمهوری اسلامی ایران پیدا کردیم، از ولایت فقیه پیدا کردیم، اون شناخت هر چه باشد مبنای عمل کرده ما قرار میگیره. اون شناختی که ما نسبت به یک نفری پیدا کردیم، اون مبنای عمل کرده ما قرار میگیره. اگر این شناخت ناقص باشه، اگر شناخت کامل نباشه، اگر اون شناخت دقیق نباشه، طبیعتاً عمل کرده ما، رفتار ما و ذهنیت ما نسبت به اون فرد یا اون چیز منفیست. اساساً کار شبهه اینه، یعنی مهمترین عاملی که میتواند انسان رو نسبت به یک موضوع مهم و اساسی اول دچار شک و شبهه کند، در او تردید ایجاد کند، و کم کم این تردید با تکرار شبهه، این تردید برای اون شخص تبدیل به یک یقین بشه، یعنی بپندارد که من درست تشخیص دادم، با اینکه غلط تشخیص داده، در واقع به یک جهل مرکب برسه، این عامل باعث بشه که نسبت به اون موضوع یا اون شخص عملکرد منفی داشته باشه. اگر ما امروز داریم میبینیم ادعی نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به قرآن، نسبت به پیامبران، نسبت به امامت، حتی این روزها نسبت به ماه محرم، نسبت به عزاداری، نسبت به مجالس روزه و سینه زنی، تفکر منفی و واکنش منفی دارن و عملکرد منفی نشون میدن، تمام اینها نشأت گرفته از شناخت اونهاست، از معرفت اونها، از درک اونها، آگاهی اونها. اگر شناخت، شناخت غلط و ناقصی بود، طبیعتاً عملکرد غلط به همراه خواهد داشت. ما اگر شناختمون نسبت به حقیقت انسان شناخت درستی نباشد، رفتار ما، نگاه ما به انسان یک نگاه ضعیف، ناقص و غلطی خواهد بود. اگرچه غالبا عموم انسان‌ها نمیتونن تشخیص بدهند که اشتباه فهمیدند یا نمیخوان تشخیص بدن که اشتباه فهمیدند، همون جهل مرکب خودشون رو، همون نادانسته خودشون رو علم میپندارن، آگاهی میپندارن و مدعی هستن که من بهتر از همه بلدم، من از همه بهتر، از تو بهتر بلدم. و جالبه، اون چیزی که بسیار جالبه و اعجاب انگیزه اینه که گاهی ما پای صحبت دشمن خودمون میشینیم، پای صحبت دشمن خودمان می نشینیم، با اینکه می دانیم مثلا فلان شبکه ماهواره‌ای دشمن ماست، می دانیم اون شبکه‌ای که، اون برنامه‌ای که از لندن، از انگلیس داره پخش و حمایت میشه، مثل بی بی سی، خب میدونیم انگلیس سالها دشمن ایران و ایرانی بوده. اما گاهی انسان به کجا میرسد؟ کلام دشمن رو مبنا قرار میده. اینا میخوام بگیم شناخت اینقدر اثر داره. دشمن همیشه تلاش کرده که به ما شناخت بده، تلاش کرده که مسائل مهم رو او به ما معرفی کند. حتی در زمینه انسانشناسی، الان مسائل سیاسی رو من نمیخوام بحث کنم، در مورد انسان و انسانشناسی هم دشمنان انسان و انسانیت تلاش میکنن با جملات زیبا، با تعریفهای قشنگ و جذاب علم و آگاهی به ما بدن، شناختی به ما بدهند که از اساس غلطه. اما خون رو یک بسته‌بندی خوبی میکنن، زیبا و جذاب ارائه میدن، ما متوجه نمیشیم. پس فراموش نکنیم که شناخت ما مبنای عمل کرد و زندگی ما و نگرش ما قرار خواهد گرفت. و فراموش نکنیم که شناخت حقیقت انسان اگرچه امکان دارد، اگرچه ممکن است، ولی آسان نیست، جزء امور مشکله است. فرشتگان عاجز ماندند، جنیان و به خصوص ابلیس، شیطان عاجز ماند، اونم با سابقه 6000 سال عبادت. دسته سوم از کسانی که، یا از گروه هایی که در شناخت حقیقت انسان، ادراک حقیقت انسان عاجز مانده اند، خود انسان ها هستند. این هم جالبه، غالب انسان ها از شناخت حقیقت انسان عاجزند، اگرچه خودشون نمیپذیرند. قرآن کریم از خود فراموش کرده ها و خاسران بسیار سخن میگوید، تا در واقع به این وسیله به مشکل اونها در غفلت از خودشناسی اشاره کند. اگرچه انسان خودش نمیپذیره، در بین این سه گروهی که عرض کردیم فقط ملائکه اقرار کردن به اشتباه خودشون، به اینکه ما اشتباه فهمیدیم، شناختمون از انسان یک شناخت ناقص بود. ولی شیطان با اینکه خدا بهش یادآوری کرد باز نپذیرفت. و بسیاری از انسان‌ها نمیپذیرند اشتباه خودشون رو. این دوتا موجود، جنیان و انسان‌ها، غالباً وقتی که مدعی چیزی میشوند، حتی اگر اون ادعا و اون شناخت بر مبنای غلطی شکل گرفته باشه، اون خودبینیشون و خودبرتربینیشون اجازه نمیده که حقیقت رو بشناسن و بپذیرند. مخصوصا پذیرش اشتباه کار هر کسی نیست واقعا. اینکه من بپذیرم که اشتباه کردم. به همین خاطر که بحث میکنن، زمین و زمان رو به هم میدوزند تا بگن نه ما اشتباه نکردیم، شما اشتباه کردید. چون پذیرش اشتباه برای انسان سخته، تلخ هست، دردآور هست، معمولاً انسان‌ها اشتباهات خودشون رو نمیپذیرن. بنابراین اگر ما خدای ناکرده دچار شناخت غلطی شدیم، احتمال اینکه نپذیریم اشتباه خودمون رو و در همون جهل و اشتباه باقی بمونیم بسیار زیاده. دسترسی به منابع نقش بسیار مهم می دارن در انواع شناخته ها. این که ما ببینیم منبع مردم امروز برای شناخت و معرفت در هر امری چیه؟ چه منبع اطلاعاتی رو باور دارن و قبول دارن؟ اگر منابع اصیل خدشه‌دار شد و منابع غلط و انحرافی جایگاه پیدا کرد، اعتبار پیدا کرد، بعد ببینید چه مصیبتی گرفتار انسان میشه و انسانها گرفتار چه مصیبتی خواهند شد. ما میبینیم که دشمن برای اینکه این مصیبت رو در کل جامعه تسری بده، گسترش بده، دو تا کار مهم داره انجام میده. یک، خدشه‌دار کردن منابع اصیل، شک و شبهه درست میکنه راجع به قرآن، راجع به پیامبر، راجع به وحی، راجع به امامت. این ایجاد شبهه در جامعه نسبت به این منابع اصیل باعث میشه که ذهن بسیاری از انسانهایی که سطحی نگرند، درک عمیق و دقیق ندارند، درگیر بشه. نسبت به منابع اصلی و اصیل دچار تردید بشن و بعد کم کم بدبین بشن، نسبت به این منابع دوری کنن و این منابع رو بی اعتبار و بی ارزش بدونن. همزمان ارائه منابع غلط و انحرافی در یک شکل و قالب و بسته‌بندی زیبا و جذاب، البته خب با یک روش فریبنده، و اعتبار دادن به اونها. این دوتا کاری که دشمن انجام میده باعث میشه که بسیاری از مردم اولا منابع اصیل رو باور نکنن و اعتبارشون رو زیر سوال ببرن، اعتبار اون منابع اصلی رو، بنابراین بهش اعتماد نکنن، و ثانیا به منابع غیر اصیل پناه ببرن. در مباحث انسان شناسی هم همین گونه شده. امروز با تقابلی که بین دین و علم ایجاد کردند، الان شما دقت کنید و خیلی از مردم وقتی که صحبت بکنیم میگه آقا این مطلب علمیه، علم اینو ثابت کرده. خب اشکال نداره، کسی با علم مشکلی نداره، دین که با علم مشکلی نداره، اساسا علم صفت خداست، خداوند علیم است. پس دین نه تنها با علم مشکلی نداره، بلکه علم رو جزء صفات خدا میداند، ولی دشمن تقابل ایجاد کرده بین دین و علم، و با این تقابلی که ایجاد کرده اکثریت مردم مخصوصا قشر جوان و تحصیل کرده، اینم یک دردی است، قشر تحصیل کرده علم رو مبنا قرار میدن و در مقابل اون دین رو قرار میدن. خب دشمن از این قالب استفاده میکنه، کتابهای علمی مینویسه بدون تکیه بر دین و شناختی ارائه میده، معرفتی ارائه میده که از دین جداست. همان گونه که بعضی شعار جدایی دین از سیاست رو میدن، خیلی ها هم شعار جدایی دین از علم رو میدن، میگن علم چیکارش به دین، علم عذر میخوام دین چیکارش به علم، دین چیکارش به سیاست. خب این شعار رو میدن، یه عده‌ای هم میگن عجب حرف قشنگیه، میپذیرن، غافل از این که اگر دین نقشش رفت کنار، اون سیاست که باقی مونده، میگن دین از سیاست جدا، نمیگن سیاست از این دین جدا، یعنی سیاست بماند اما دین دخالتی در سیاست نکند، دین از سیاست جدا. یا میگن دین از علم جدا، یعنی علم بماند دین نقشی نداشته باشه، و این باعث میشه که این افراد بدون توجه دینی نگاه علمی کنن به موضوعات، علمی محض، نگاه سیاسی محض کنن به موضوعات و دچار اشتباه و انحراف بشن. تفکری که امروز متاسفانه در جامعه و در کل دنیا غالب شده همین نگرش مادی به انسان هست. این هم یک نکته. نکته پایانی، بهترین منبع برای شناخت انسان چیه؟ خب امروز ما میبینیم کتابهای متعدد در جامعه رواج پیدا کرده، غالب اینها نگرش مادی است، از غرب نشأت گرفته و غرب متاسفانه تفکرش یک تفکر مادی است. مادی نه به معنای پولی، به معنای اینکه انسان رو فقط همین جسم میدونه و اعتقادی به روح به اون معنای حقیقیش نداره. در جامعه شناسی همین گونه هست، یعنی جامعه رو انسان تشکیل میده، انسانی که مادی است. در روانشناسی همین گونه هست و در علوم دیگه هم به همین ترتیب. در هر صورت خب ما اگر بخوایم بیایم سراغ موضوع انسان شناسی، منبع اصیلمون باید چی باشه؟ از کدام منبع باید استفاده کنیم؟ اگر قدری ولو کم، حتی یک کوچولو اگر ما تأمل کنیم، دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که بهترین منبع برای شناخت هر چیزی پدید آورنده اون هست. اگر شما یه باتری برای ماشینتون میخرید، بهترین شناخت رو خود کارخانه به شما میده، یه کاتالوگ، یه معرفی نامه گذاشته اونجا، توضیحات میده. شما یه یخچال میخوای بخرید، باز به همین ترتیب، بهترین کسی که میتونه راجع به چیزی به ما آگاهی بده، اطلاعات بده، شناخت بده، پدید آورنده اونه. چون اگر دیگران هم دارن اطلاعات به ما میدن، طبیعتاً در ابتدا از همون منبع استفاده کردن. خب حالا اگر ما بتونیم به جای منابع دست چندم بیام سراغ منبع دست اول، بیام سراغ خود اون منبع اصیل، منبع دست اول یعنی اونی که پدید آورنده هست، بیام سراغ اون و سراغ منابع دست چندم، دست دوم یا دست چندم نریم، به نتیجه بهتری میرسیم. در بحث انسان شناسی بر اساس این نکته ای که تقدیمتون شد، منبع دست اول پدید آورنده انسان است. یعنی باید اول بیان ببینیم پدید آورنده چی میگه، تحقیق کنیم آیا دسترسی داریم به نظر و دیدگاه و معرفی که پدید آورنده و خالق انسان ارائه کرده. یه وقت ببینیم آقا دسترسی نداریم یا اصلا اون چیزی نگفته، اونجا ما میریم سراغ منابع بعدی. ولی اگر پدید آورنده انسان، اگر خالق انسان، اگر این خالق و پدید آورنده در مورد انسان چیزی گفته و ارائه ای نکته ای رو ارائه داده، اون میشه منبع دست اول. و همیشه منابع دست اول از نظر پژوهشی اعتبار اصیل و اصلی رو دارن. خب پدید آورنده انسان کیه؟ خداوند. باید ببینیم که خدا مدرکی، نکته علمی، شناختی ارائه داده یا نه. اگر خدا بخواهد در مورد چیزی شناخت و آگاهی ارائه بدهد، باید بریم سراغ کلام او، یعنی قرآن و کلام فرستادگان او، پیامبر، اهل بیت. اینا میشن منابع دست اول. از طریق منابع دست اول ما میتونیم یک شناخت اصیل و صحیحی داشته باشیم. بنابراین بهترین تفسیر برای انسان، بهترین شناخت برای انسان با توجه به دشوار بودن شناخت انسان، مراجعه به قرآن هست. البته خب مراجعه به قرآن هم اصول و قواعد خودش رو داره. باید ببینیم قرآن چه شناختی از انسان ارائه می دهد. منابع دیگه مثل پیامبران و ائمه چه شناختی از انسان ارائه می دهند. این میشه مراجعه به منابع دست اول که انشالله مبنای ما قرار خواهد گرفت. خب تا همینجا فعلا کافیه، گوارای وجودتون باشه. انشالله ادامه مطالب رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. موضوع اهمیت انسانشناسی موضوع بعدی است که انشالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.